صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. صدای با سلام گرم علی اراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که در اثر حمله انتحاری در کابل امروز 10 کارمند یک مؤسسه خارجی کشته شدند و 9 کارمند مؤسسه خارجی کشته شدند و 10 غیر ملکی زخمی شده است. خبرهای افغانستان و جهان رو اینک داریم. در خبرهای جهان میشنوید در حالی که تنش‌ها میان چین و ژاپن روی سلسله جزایر مورد نظام میان دو کشور افزایش یافته است، وزیر دفاع آمریکا امروز در پکینگ خواهان تحمل و مدارا از جانب هر دو کشور شد. و در خبر دیگر خواهید شنید که اخدر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با نمایندگان مهاجران سوریه در کمپ مهاجران در شهر هاتای در سرحد ترکیه ملاقات کرده است. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر میشنوید و اما را توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوا پیشکش میکند.
نیروهای بین المللی با رهبری ناتو میگویند کاهش میزان عملیات مشترک عساکر خارجی با عساکر افغان یک اقدام موقتی است. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است اگر از کارت‌های سابقه رای دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور استفاده شود، ممکن بر شفافیت این انتخابات صدمه رساند. نیروهای بین المللی با رهبری ناتو میگویند کاهش میزان عملیات مشترک عساکر خارجی با عساکر افغان در برابر مشکلات موجود یک اقدام موقتی است. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا گفته است با آنکه این دستور به طور رسمی به اجرا گذاشته نشده، اما تأثیر آن در عملیات اندک است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال جیمز تری، معاون قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان، به روز یکشنبه گذشته دستور صادر کرد که بر اساس آن عملیات مشترک جزتام‌های تحت قمانده کندک‌های کوچک با تعویق انداخته شود. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان امروز گزارش‌های را رد کرد که گویا عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی توقف یافته است، اما در یک خبرنامه این وزارت تایید شده که پایین‌تر از سطح کندک بنگام ضرورت پس از مشوره خواهان همکاری از نیروهای بین المللی می‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر از کارت‌های سابقه رای دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور استفاده شود، ممکن بر شفافیت این انتخابات صدمه رساند. اما فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت تلاش میکنند تا از عدم شفافیت انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود.
با باور کمیسیون انتخاباتی خالی از یک مشکل کلان نیست، اما چاره جز از این نداریم که سرانجام بازی را بپذیریم. اما هنوز هم ما فرصتای را داریم، تلاش میکنیم تا یک گزینه بهتری پیدا بکنیم که بتانه شفافیت را تضمین بکنه.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند جدید ثبت نام رای دهندگان سخن زده بود، اما در اجلاس دیروز شورای وزیران به کمیسیون انتخابات وظیفه سپرده شده است تا کارت‌های رای دهی قبلا توزیع شده را یک بار دیگر ارزیابی کند و کارت‌های جعلی و تکراری را تثبیت نماید. بیشتر از 20 مخالف مسلح که امروز در ولایت ننگرهار به روند صلح پیوستند میگویند که به اساس راهنمایی‌های سازمان استخباراتی پاکستان در این ولایت سرگرم فعالیت مسلحانه بودند. ملا خیر محمد آخوند یکی از این مخالفان گفت که ISI برای فعالیت‌های آنان امکانات لازم را فراهم کرده بود. در خبر دیگر از ولایت قندوز میشنوید که 8 مخالف مسلح دولت در این ولایت نیز با دولت یکجا شدند. زرغون منگل خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دیدارش از منطقه پرآشوب بدخشان در شرق آن کشور را آغاز کرد. این دیدار چند هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که در اثر عملیات خاص نیروهای تاجیکی 70 نفر کشته شدند. رحمان امروز از ولسوالی‌های روشان و چونگان دیدن کرد و در مراسم افتتاح یک لیلیه و چند دفتر جدید دولتی در آنجا شرکت کرد. حکومت تاجیکستان در ماه جولای امسال عملیات را در منطقه بعد از آن آغاز کرد که یک مقام امنیتی محل با ضرب چاقو کشته شد. درگیری ها بین نیروهای حکومتی و تندروان مستقر در این منطقه تا پایان ماه آگوست ادامه یافت. نیروهای حکومتی بعد از آن منطقه را ترک کردند که هزاران باشنده این منطقه تظاهرات را بر راه انداخته و خواهان خروج نیروهای حکومتی شدند. این تظاهرات هنگام شدت گرفت که نیروهای امنیتی یک عضو معروف ملیشه تندرو را که در دهه 90 اپوزیسیون را رهبری می کرد کاشتند. روسیه به زودی شاید در فهرست کشورهای بپیوندد که در آن نشر فیلم جنجال برانگیز اخیر که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است معنی می باشد. نیکولای نیکفوکوف وزیر اطلاعات و فرهنگ روسیه در صفحه اینترنتی تویتر نوشته است کشور شاید صفحه اینترنتی یوتیوب را در آغاز ماه نوامبر به کلی مسدود سازد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که یک قانون جدید که هدف آن عدم دسترسی که اطفال به معلومات غیر مجاز اینترنتی می باشد به اجرا در می آید. صفحه اینترنتی گوگل که مالک صفحه یوتیوب هم می باشد دسترسی به این فیلم را در مصر، هند، اندونزی، لیبیا و مالزی قطع نموده است. یان مارتین نماینده ملل متحد در لیبیا که به زودی از این مقام کنار می رود می گوید حمله خونین بر قنصلگری امریکا در شهر بنغازی هشدار بود برای بهبود امنیت در لیبیا. کریستوفر ستیونز سفیر امریکا در لیبیا و سه امریکایی دیگر هفته گذشته در اثر یک حمله خونین در شهر شرقی بنغازی کشته شدند. مقامات امریکایی و لیبیایی هنوز هم در مورد این که کی عقب این حمله قرار دارد تحقیقات می کنند. اخدر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با نمایندگان مهاجرین سوریه‌ای که در یک کمپ مهاجرین در شهر هاتای در سرحد ترکیه به سر می‌برند ملاقات کرد. این اولین تماس ابراهیمی با مهاجرین سوریه‌ای بعد از آن است که وی به حیث نماینده خاص ملل متحد برای سوریه تعیین شد و جانشین کوفی انان گردید. حدود 1300 تن از کسانی که از خشونت‌های سوریه فرار کردند در کمپ آلتینوزو جابجا شدند، در حالی که 250 هزار تن دیگر از خشونت‌های اجدماهی سوریه فرار نموده و به کشورهای همسایه پناه بردند. در حالی که تنش‌ها میان چین و ژاپن روی سلسله جزایر مورد نزاع میان دو کشور در این اواخر افزایش یافته است، لیون پانتا وزیر دفاع آمریکا امروز در پکینگ خواهان تحمل و مدارا از جانب هر دو کشور شد. آقای پانتا خواهان ملاقات‌های بیشتر بین مقامات چین و ژاپن شد تا سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری گردد. پانتا امروز بعد از ملاقات با همتای چینی‌اش لیانگ جوانگلی در یک کنفرانس مشترک خبری روی تلاش‌های کشورش جهت تقویت روابط بین چین و آمریکا تاکید نموده چنین گفت: من می خواهم شما بدانید که هدف ما ایجاد مهمترین روابط دو جانبه در جهان بین چین و ایالات متحده می باشد. دیدار وزیر دفاع آمریکا از چین در حال صورت می گیرد که چین از سالگرد حادثه مکدن یاد بود می کند. حادثه‌ای که در سال 1931 از آن به حیث بهانه آغازین برای اشغال منچوریا توسط ژاپن استفاده شده بود.
خبرهای منطقه و جهان را از ارغون منگل شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داره. در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 10 تن به شمول 9 کارمند خارجی کشته شدند. یک مقام قماندانی امنیتی کابل میگوید
این پیلوت ها تماما ملکی بوده، اینا طرف مدار می رفتن که توسط از کرولا که بالای از اون انتحار صورت گرفته.
مشران و جرگه میگوید نیروهای امنیتی در کابل وظایف خود را به گونه لازم انجام نمیدهند و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید وزارت عدلیه تعدیلات در طرح قانون انتخابات از جانب این کمیسیون را رد کرده است. پروگرام هفتوار ما برنامه آزادی و شنوندگان است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 است. در خبرها شنیدید که مقام‌های امنیتی افغان گفتند در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 10 نفر به شمول 9 کارمند خارجی یک شرکت خصوصی هوایی کشته شده و بیشتر از 10 غیر نظامی زخمی شدند. انتحار کننده موتور مملو از مواد انفجاری خود را در سرک 80 متره میدان هوایی با یک واسطه مربوط به این شرکت خصوصی خارجی تصادم داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این اتباعی خارجی کارمندان شرکت خصوصی خارجی به نام دیجل بودند. در کمتر از 2 هفته این دومین حمله انتحاری است که در کابل رخ میدهد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
قماندانی امنی کابل میگوید که یک زن خارجی نیز شامل 9 تن از اتباعی خارجی است که در این حمله جان باختند. جنرال داود امین معاون قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که این افراد اتباعی روسیه و آفریقای جنوبی بودند و در یک شرکت خارجی ترانسپورت هوایی در افغانستان کار میکردند. آقای امین در مورد تلفات ناشی از این حادثه توضیحات بیشتر ارائه کرد.
بدبختانه به اثر حمله انتحاری امروز به تعداد 9 نفر خارجی ها که تبعیت روسیه و ساوت افریقا را داشتند کشته شدند. یک نفر دریور از یا شهید شده که اونا افغانی بودند. 12 نفر ما مکمل از ملکی افغانا زخمی داریم.
اما در اعلامیه قماندانی امنیت کابل در کنار کشته شدن 9 کارمند خارجی این شرکت از جان باختن 3 افغان ملکی و زخمی شدن 2 تن از نیروهای امنیتی در این رویداد خبر داده شده است. از سوی دیگر سفارت روسیه در افغانستان کشته شدن اتباعی روسی را در این رویداد رد کرده است. این حمله انتحاری حوالی ساعت 6:45 روز سه شنبه در سرک 80 متره میدان هوایی کابل صورت گرفت. انتحار کننده موتور پر از مواد انفجاری اش را با یک واسطه شرکت خارجی تصادم داده است. 2 تن از افراد در محل حادثه چشم‌دیدشان را از این رویداد چنین بیان کردند.
ساعت 7 بود یا 6:30 بود که 2 موتر خارجی از اینجا عبور میکردن میرفتن طرف وظیفه و در بین هر دویشان این انفجار صورت گرفت که دیگه من خودم 3 نفر خارجی رو دیدم که پشتر موتر از پشتر پمپ که به چشمای خود دیدم دیگه 1-2 تا زخمی رو دیدم. مثلا میسنه انفجار بود
سایم هم انفجار دیدم که متکای موتر و کل چیز دندم روی هوا بود گرم باد شد و اومدم نزدیک چه میمانانم بعد از 20 دقیقه بعد اهمیت یار رسیده بودم رفتم داخل دیدم که یکی روش نیست یکی پاش نیست یکی دستش نیست.
در همین حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید اتباعی خارجی که در این حمله جان باختند مربوط به شرکت خارجی به نام DHL بودند. ننگیال قلطوا سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
یا مربوط شرکت DHL میگن این پوستال چیزا را که میارن این پوستال اصلا صادق قرایگان چیزی خط مردم مفکالا و چیزا را که میتن مرمود بزنیم بستان یا زمن کمپنی از آویان داره به افغانستان ایچیل پریاد مستقیم نداره شده در شرکت ها میامده در سرمانی مالای مردم افکال میکنن.
مسئولیت این حادثه را حزب اسلامی به عهده گرفته و ادعا کرده است که این حادثه توسط یک دختر به نام فاطمه انجام شده است. در کمتر از 2 هفته این دومین حمله انتحاری است که در کابل صورت میگیرد. با تاریخ 18 سپتامبر یک حمله انتحاری در نزدیکی قماندانی ایساف واقع پیوست که در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته شدند و 5 فرد ملکی زخمی گردیدند. بسیاری از قربانان این رویداد را اطفال کارگری روی جاده تشکیل میداد.
گزارشی بود از حمله انتحاری صبح امروز در کابل که در آن 10 تن به شمول 9 کارمند خارجی کشته و 10 غیر ملکی افغان زخمی شدند. در این حال مقام‌های امنیتی افغان میگویند که این حمله در یک شرکت خصوصی هوایی را مورد حمله قرار داده است و مشتان و جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی افغانستان در واکنش به این حادثه انتقاد کرده است که با وجود تدابیر بیشتر امنیتی از حملات انتحاری جلوگیری کرده نمیتوانند. برخی از اعضای مشتان و جرگه در اجلاس امروز با اشاره به حمله انتحاری امروز در کابل گفتند نیروهای امنیتی در کابل وظایف خود را به گونه لازم انجام نمیدهند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
به دنبال یک حمله انتحاری در سرک 80 متری میدان هوایی کابل، مشران و جرگه افغانستان نیروهای امنیتی را به دلیل کوتاهی در تامین امنیت پایتخت مورد انتقاد قرار دادند. تعداد از اعضای مشران و جرگه به روز سه شنبه در جلسه عمومی این جرگه در مورد این حمله انتحاری بحث‌های گسترده نمودند. آنان گفتند که ارگان‌های امنیتی افغان با وجود تدابیر امنیتی در جلوگیری از این نوع حملات کوتاه آمدند. کمیسار هارس یک عضو مشران جرگه گفت یک موتر مملو از مواد انفجاری داخل کابل می گردد، اما در یکی از محلات تلاشی هم توقف دادن نمی شود.
نیروهای پلیس در مسیر رای میدان هوایی او را تلاشی میکنند، استاد میکنند، بکسایشان را تلاشی میکنند. در میدان هوایی آمده چگونه یک موتر داخل کابل میشه و اینا در این مورد هیچ گونه از خود نشان نمیدن که چگونه اینا میتونن پاسداری کنن از وطن. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی مخصوصا پلیس در این رابطه توجه جدی کنن و کسایی که ادعای مسئولیت کرده امروز در داخل شهر کابل و گفته که یک خانم انجام داده در داخل کابل، کار جلوش نیروهای پلیس افغانستان باید بگیره.
در این حمله انتحاری چندین تن از کارمندان خارجی یک شرکت بین المللی و شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. بسیاری از قربانیان این رویداد اتباع خارجی اند. حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را با یک موتر این شرکت تصادم داده است. در این حال مقامات پلیس کابل می گویند آنها تدابیر شدید امنیتی را به هدف تامین امنیت این شهر اتخاذ کردند. اما به گفته آنان مخالفین مسلح برخی اوقات از بعضی خلاها استفاده می کنند. جنرال محمد داود امین معاون قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
با شما نیز معلوم است که در این دو سه روز مظاهره کننده ها در شهر کابل دست به مظاهرات زدند که در اکثر ساحات شهر پلیس توظیف شده است. فشار زیاد بالای ما آمده است. دشمن تلاش میکند در چنین یک حالتی که مظاهرات جریان دارد از موقع استفاده کرده حملات انتحاری را انجام دهند. تلاشی ها جریان دارد. تحقیقات در مورد این که موتر از کدام مسیر داخل شده آغاز گردیده است.
مسئولیت این حمله انتحاری را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عهده گرفته است. زبیر صدیقی که خود را سخنگوی این حزب معرفی می کند، ادعا کرده است که این حمله انتحاری به وسیله یک دختر جوان به نام فاطمه انجام شده است. مسئولان امنیتی در کابل می گویند، تحقیقات در زمینه تثبیت هویت انتحار کننده ادامه دارد. بعضی از اعضای مشران و جرگه می گویند اقدامات بیشتر باید در زمینه تامین امنیت پایتخت روی دست گرفته شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:16 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. راین کروکر سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است به این نظر می رسد که حامد کرزی بعد از ختم موعد ریاست جمهوریش در سال 2014 تلاش کند در قدرت باقی بماند. امروز وی به روز دوشنبه گفته است که حامد کرزی در نظر ندارد که در قانون اساسی افغانستان تغییرات وارد شود. خبررسانی فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می شنوید.
راین کروکر سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان در جریان صحبت در مؤسسه بین‌المللی صلح کارنگی گفته است وی اطمینان دارد که رئیس جمهور کرزی نمی‌خواهد تا در قانون اساسی افغانستان تغییرات وارد شود، مگر اینکه شرایط به طور فاحش آن تغییر کند. وی همچنان گفته است بعید به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی بعد از سال 2014 میلادی که موعد ریاست جمهوریش به پایان می رسد تلاش کند که در قدرت باقی بماند. راین کروکر که در ماه جولای سال جاری پست سفارت آمریکا را در کابل ترک کرد گفته است وی همچنان مطمئن می باشد که رئیس جمهور کرزی میکانیزم های اضافی قانون اساسی را جستجو نخواهد کرد که برایش اجازه تمدید مدت ریاست جمهوری و یا هم امکان انتخاب شدن دوباره را می دهد. حامد کرزی در سال 2009 برای دور دوم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شد که دومین انتخابات بعد از سرنگونی رژیم طالبان در آن کشور به شمار می رفت و با ادعای تقلب گسترده همراه بود. موعد ریاست جمهوری حامد کرزی در سال 2014 به پایان می رسد که با سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در آن کشور مصادف است. در ماه اپریل سال جاری میلادی رئیس جمهور کرزی گفته بود شاید انتخابات قبل از وقت را فرا خواند تا حکومت جدید وقت کافی برای ختم پروسه اخذ مسئولیت‌های امنیتی را داشته باشد. حامد کرزی اتهامات مخالفینش را در مورد این که گویا می خواهد رایگیری را به تعویق انداخته و در پستش باقی بماند را رد کرده است. اما قبلاً از احتمال کاندید شدن قیوم کرزی برادر حامد کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده شده است. محمود کرزی برادر دیگر حامد کرزی با اظهار این که از کاندید شدن برادرش قیوم کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت: من به وی تأکید کردم که خودش را کاندید کند. قیوم جان هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ عملی یک شخصیت توانا در افغانستان می باشد. وی یک شخصیت خیلی هوشیار، خیلی ماهر و شخص خیلی آگاه است. من 100% با وی همکاری می کنم. به عقیده راین کراکر، رئیس جمهور کرزی نمی خواهد نقش یک پادشاه ساز را ایفا کند، اما می خواهد که با مخالفینش مدغم شده و بنابر دلایل امنیتی با آنها یک جا در ارگ ریاست جمهوری باقی بماند. راین کراکر می گوید باختن انتخابات در یک دموکراسی خام که هنوز در نطفه قرار دارد شوخی نیست. راین کراکر با اشاره به کشته شدن احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی در ماه جولای سال 2011 می گوید رویایی را که وی برای آینده تصور می کند این است که در آن زنده باشد.
گزارش بود در رابطه با اظهارات سفیر سابق آمریکا که گفته است بعید به نظر می رسد حامد کرزی بعد از ختم موعد ریاست جمهوریش تلاش کند در قدرت باقی بماند. در این حال اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان از طرح ترتیب طرح خبر می دهد که به اساس آن مقامات بلندپایه حکومت بدون اجازه حامد کرزی بیرون از کشور سفر کرده نمی توانند. مسئولان اداره امور امروز به خبرنگاران در کابل گفتند این طرح به تازگی به اجرا گذاشته شده است. این در حالی است که انتقادهای موجود دارند که بسیاری از وزیران و مقامات بلندپایه افغان در آخرهای هفته برای تفریح و خوشگذرانی به خارج از افغانستان سفر می کنند. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان می گوید بر مبنای این طرح مقامات و مسئولان ارشد افغان بدون توافق رئیس جمهور نمی توانند به طور رسمی و یا غیر رسمی به بیرون از این کشور سفر نمایند. نجیب الله امین معاون انسجام و ارزیابی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این طرح اخیرا از سوی کابینه حکومت تصویب شده و قابل اجرا است.
یکی از امور مهم حکومتداری موجودیت مسئولین درجه که دارد در وقت اجراعات است در ادارات مربوطهشان که به اساس هدایت رئیس جمهور اسلامی افغانستان ریاست عمومی اداره امور یک طرح طرز العمل سفر را ترتیب کرده که بعد از هیچ وزیر صاحب، هیچ رئیس صاحب و هیچ یک از اراکین بلند رتبه دولتی بدون اجازه مقام ریاست جمهوری و بدون در نظر داشت یک پروسیجر خاص به سفرهای خارجی نخواهد رفتن و هر سفری که صورت میگیره از زیر یک مکانیزم و یک پروسه خواهد گذشت.
آقای امین به رادیو آزادی گفت که وزیران، معینان، رؤسای عمومی و کارمندان بعثهای اول تا چهارم حکومتی مکلفند که این طرح را بالای خود تطبیق کنند. گفته می شود رئیس جمهور افغانستان این تصمیم را به هدف جلوگیری از سفرهای خودسر و بیشتر مقامهای بلندپایه حکومتی به بیرون از این کشور اتخاذ کرده است. رئیس کمیسیون انتقال امنیت اخیراً گفت که بسیاری از مقام‌های حکومتی در آخرهای هر هفته برای میله و تفریح به کشورهای خارجی سفر می‌کنند. دکتر اشرف غنی احمدزی از رئیس جمهور افغانستان خواسته بود که جلو این کار را بگیرد.
کارشناسان وزارتی ما هر روز به خارج می روند. معیار مشکلات این کشور چیست؟ روز چهارشنبه و صبح پنجشنبه طیاره ها را ببینید که از کیها پر است و کجا می رود. دبی می رود، دهلی می رود، استانبول می رود و دیگر جاها می رود. چه وقت آنان به ولایت ها سفر می کنند؟ خواست من از رئیس جمهور و تمام کابینش این است که یکی دو سال در داخل افغانستان باشند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از این تصمیم حکومت استقبال کرده میگویند چون این طرح باید قبلا روی دست گرفته میشد. طوفان وزیری یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در اواخر یک تعداد مشکلات با وجود آمدند که بعض مقامات بلند رتبه حکومت اونها در ممالک خارجی سفر داشتند و اونوا بدون از اینکه حکومت در جریان بگذارند و بعض ادارات امو حکومت، استخبارات امو حکومت و بعض مقامات امو حکومت اونوا صحبت داشتند و جمهور حکومت از اطلاع پیدا میکنند. اینی مشکلات بود که جمهور و حکومت تصمیم گرفتند که تمام مقامات بلندرتبه که به خارج سفر میداشته باشند باید حکومت در جریان بگذارند.
با آنکه برخی ها برداشتن چنین گامی را از سوی حکومت افغانستان افغانستان مهم توصیف میکنند، اما شمار دیگر از آگاهان به این باورند که این طرح روی کاغذ باقی خواهد ماند و در عمل پیاده نخواهد شد. اما حکومت افغانستان گفته است که این طرح با جدیت پیگیری می شود. با گذشت زمان این روشن خواهد گردید که حکومت افغانستان تا چه اندازه خواهد توانست که سفرهای خارجی اراکین بلندپایه حکومت را تنظیم کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:24 در حالی که آخرین تعداد 33,000 عسکر اضافی آمریکایی در هفته جاری افغانستان را ترک میکنند، نگرانی ها در رابطه به هسته استراتژی برای کاهش دادن نیروهای آمریکایی و در مورد نقش جنگی نیروهای ائتلاف بعد از کاهش و سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از غفور ملک زاده متین به استناد راپور خبررسانی اسوسییتد پرس می‌شنوید.
دو سال قبل باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حدود 33,000 عسکر اضافی را برای تقویت نیروهای این کشور به افغانستان فرستاد. اما اکنون روند بازگشت این عساکر اضافی در حال تکمیل شدن است و قرار است که همه این 33,000 عسکر در هفته جاری به خانه‌هایشان برگردند. به این ترتیب حدود 68,000 عسکر آمریکایی همراه با نیروهای ائتلاف ناتو و شرکای افغانشان باقی میمانند تا پلان انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان تا ختم سال آینده تطبیق و عملی نمایند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، هدف از تقویت و فرستادن نیروهای اضافی این بود تا فشار نظامی بالای رهبران طالبان که اکثر آنها در پاکستان بود و باش دارند بیشتر شود و آنها مجبور گردند که به میز مذاکره حاضر شوند. اما چون این چیز تحقق نیافت. تماس های ابتدایی آغاز گردید اما بعداً به موانع روبرو شد. در دسامبر سال 2009 میلادی، زمانی که باراک اوباما فرستادن 33,000 عسکر اضافی را اعلان نمود گفت هدف این بود تا ابتکار را در یک جنگی که به شکست مواجه نگریده ولی برای چندین سال است که به عقب برمیگردد و دست بگیرد. استیون بایدل، پروفسور امور بین‌المللی در پوهنتون جار واشنگتن و بعضاً مشاور قماندانان آمریکایی در افغانستان، به روز دوشنبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت او خوشبینی هایش را در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از دست می دهد. او در یک مصاحبه تلفنی گفت معلوم می شود که ما یک جنگ در حال بن‌بست را به نیروهای افغان تحویل می دهیم. به گفته او معنی آن این است که از کانگرس آمریکا خواسته می شود تا برای سالها و سالها چک ها برای حمایت از نیروهای افغان بنویسد، بدون اینکه استدلال قابل باور برای پایان دادن موفقانه آن حد اقل در میدان جنگ وجود داشته باشد. به گفته او مشکلات به سرعت افزایش می‌یابد تا جایی که بعضی تحلیلگران می‌گویند بالاخره این جنگ به کجا خواهد انجامید. دگلس اولیفاند، یک افسر سابق نظامی آمریکایی که در سال‌های 2007 و 2008 در عراق اجرای وظیفه کرده و در سالهای 2010 تا 2011 میلادی به حیث مشاور ضد شورش با قماندانان امریکایی در شرق افغانستان کار کرده میگوید ما اخیراً شاهد یک سلسله حوادث تأسف‌آور در افغانستان بودیم که در مجموع واقعاً بسیار مشکل است بگوییم کمترین بهبود در چگونگی اوضاع به مشاهده میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:27 است. شنوندگان عزیز، در حالی که در جریان هستید، فردا مسابقات جام جهانی کرکت بی‌سوره در سریلانکا آغاز میشود و افغانستان یکی از شرکت کنندگان این مسابقات است که در نخستین بازی حریف برتانیه خواهد بود. در این مسابقات 12 تیم در 4 گروه با هم رقابت میکنند. حریف دیگر افغانستان در گروه A تیم کرکت هندوستان است. خبرنگار رادیو آزادی سفیولله استانگزی تیم افغانستان را در سریلانکا هم رای می کند و بازی های این تیم را گام به گام دنبال خواهد کرد. همین اکنون استانگزی را از شهر کولمبو در تماس تلفنی با خود داریم و درباره آمادگی های تیم افغانستان از وی می پرسم. آقای استانگزی، اعضای تیم افغانستان چی فکر می کنند درباره مسابقه فردای خود با برتانیه؟
بله خانم مهراری، به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی السلام علیکم. تیم کرکت افغانستان، تیم ملی کرکت افغانستان همیال در جریان تمرینات هستند و در گراوند پیمیداسا که قرار است فردا مسابقهش همراه هندوستان شوه، یعنی مسابقه اول افغانستان با هندوستان پلان شده و از فعلا بچه های تیم ملی افغانستان تمرین میکنند تحت نظر کوچ خارجیشان یا مربی خارجی و داخلیشان و روحی بازیکنان افغانستان بسیار بالا است و بازیکنان افغانستان توقع زیر دارند که پس از بسیار مسابقاتی که اینا انجام دادن بتانند فردا در برابر تیم ملی هندوستان یک مسابقه خوب را از خود نشان دهند. امیال یکی از کسایی که در ورزش کرکت افغانستان خیلی زحمات زیاد کشیده و فعلا هم مدیر تیم ملی کرکت افغانستان است در کنار ما هستند، آقای شفیق الله استانکزی، و میشه که جریان صحبت ها را با همراه استانکزی صاحب هم ادامه بدین.
بله بله آقای استانکزی، میخوایم از شما بپرسم که بعد از بازی های دوستانه که افغانستان انجام داد کارشناسان این تیم چگونه بررسی کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسابقات تمریناتی بسیار خوب پیش رفت و ما توانستیم تیم الف سریلانکا را به بسیار یک مارجین بزرگ شکست بدیم و با همراه سنیزم مسابقه ما جریان داشت و در مسابقه بدبختانه ما باختیم، خود بسیار زیاد چیزا را از اونا یاد هم گرفتیم و پیش از این ما از تاریخ 6 آگوست به تمرینات خود ادامه دادیم در شهر شارجه و مسابقه خلاف استرالیا انجام دادیم و بعد از او در ویستندیز رفتیم در ترینیداد و وجود مسابقات بین چهار کشورها بود که بنگلادش، ترینیداد، باربادوس و افغانستان اشتراک داشتن و خوشبختانه ما قهرمانی جام اون مسابقات را از آن خود کردیم و حال سریلانکا هستیم. تمرینات بسیار خوب پیش میره و انشاءالله رحمان امیدوار هستیم که فردا در مسابقه در خلاف هندوستان ما بازی خوب را انجام بدیم.
بله تشکر از شما شنوندگان عزیز از آمادگی افغانستان برای اجرای مسابقات در جام جهانی کرکت بیسوفرا در سریلانکا که فردا آغاز می شود. شنیدید ساعت 5:31 است. توجه کنید به فشرده خبرها از زرغون منگل.
قمندانی امنیه کابل می گوید که در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در کابل 9 تبعه خارجی کشته شده. معاون قمندانی امنیه بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 12 فرد ملکی افغان جراحت برداشتند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگویند تصمیم در مورد محدود ساختن عملیات‌های مشترک با نیروهای افغان یک جواب موقتی به تهدیدات موجود است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر از کارت‌های سابقه رای دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور استفاده شود ممکن بر شفافیت این انتخابات صدمه رساند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دیدارش از منطقه پرآشوب بدخشان در شرق آن کشور را آغاز کرد. این دیدار چند هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که در اثر عملیات خاص نیروهای تاجیکی 70 نفر کشته شدند. روسیه به زودی شاید در فهرست کشورهای بپیوندد که در آن فیلم نشر فیلم جنجال برانگیز اخیر که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است منع می‌باشد. اختر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با نمایندگان مهاجرین سوریه‌ای که در یک کمپ مهاجرین در شهر هاتای در سرحد ترکیه به سر می‌برند ملاقات کرد. و در حالی که تنش‌ها میان چین و ژاپن روی سلسله جزایر مورد نزاع میان دو کشور در این اواخر افزایش یافته است، لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا امروز در پکینگ خواهان تعامل و مدارا از جانب هر دو کشور شد. آقای پنیتا خواهان ملاقات‌های بیشتر بین مقامات چین و ژاپن شد تا از سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:33 است. با گزارش های ادامه میدهیم که صدراعظم پاکستان امروز بار دیگر به سر محکمه پاکستان حاضر شد و در جریان مجلس استماعی از محکمه خواست تا وظیفه پیگیری دوسیه فساد اداری رئیس جمهوری این کشور را به وزارت قانون بسپارد و سر محکمه به وزیر قانون امر کرده است که تا 25 سپتامبر مصوبه خطی را که قرار است به سوئیس فرستاده شود نوشته و در تاریخ یاد شده دوباره به سر محکمه حاضر شود. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می‌شنوید.
استرا محکمه پاکستان به درخواست صدر اعظم راجا پرویز اشرف پیگیری دوسیه‌های فساد اداری آصف علی زرداری را به وزارت قانون این کشور سپرد. یک گروه 5 نفری استرا محکمه پاکستان این تصمیم را انگام گرفت که راجا پرویز اشرف برای حل دائمی این موضوع با استرا محکمه تعهد نمود. استرا محکمه پاکستان در تاریخ 27 آگوست راجا پرویز اشرف را برای 3 هفته یعنی الی 18 سپتامبر مهلت داده بود تا در رابطه با پیگیری دوسیه‌های فساد اداری رئیس جمهور کوشش نهایی خود را نماید. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان متهم به سرقت میلیون ها دلار آمریکایی در زمان اقتدار خانمش بی‌نظیر بوتو می باشد. گفته می شود و این پول ها را به بانک های سوئیس انتقال داده است. استرا محکمه پاکستان از چند بدین سو موضوع یاد شده را جدی گرفته و دولت را وادار به تحقیقات در رابطه نموده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان زمان از سوی استرا محکمه سلب صلاحیت گردید که اوامر محکمه را در رابطه به جا نیاورد. با وجود این که استرا محکمه پاکستان صدر اعظم پیشین این کشور را چندین مرتبه برای پیگیری دوسیه های آصف علی زرداری مهلت داد، ولی با آن هم یوسف رضا گیلانی با به جا نیاوردن اوامر استرا محکمه از عهده‌اش برکنار گردید. استرا محکمه پاکستان به روز سه شنبه در یک سماعت دیگر انگام به فاروق اچنایک وزیر قانون این کشور وظیفه پیگیری هرچه زودتر این دوسیه ها را داد که صدر اعظم پاکستان از محکمه خواهان سپردن این وظیفه به وزارت قانون گردید. آصف سید کاهسک ریاست گروه 5 نفری قاضیان را به عهده داشت، بعد از در حدود یک ساعت جر و بحث به وزیر قانون این کشور امر نمود تا خط را به عنوان لوی سارنوال سوئیس فرستاده و تحقیقات دوباره را در رابطه به دوسیه های آصف علی زرداری آغاز نماید. استرا محکمه پاکستان به وزیر قانون امر کرد تا در تاریخ 25 سپتامبر دوباره به محکمه حاضر گردد. استرا محکمه پاکستان در سماعت امروزی از دادن مهلت زیاد به وزیر قانون جلوگیری کرد و از وی خواست تا به تاریخ 25 ماه جاری به محکمه حاضر شده و راپور تفصیلی را در مورد به محکمه بسپارد. اگرچه در رابطه به نتایج این موضوع چیزی گفتن قبل از وقت است، ولی اگر بالای رئیس جمهور این کشور اتهامات دست داشتن به فساد اداری ثابت گردد، نه تنها وی از عهده‌اش برکنار خواهد شد، بلکه با برخورد قانونی نیز روبرو خواهد گردید. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:36 دقیقه گزارش هم داریم از خبری که شنیدید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از چین و ژاپن خواسته است از خویشتنداری کار گیرند. این تقاضای لیون پنتا در حالی صورت میگیرد که تنش‌ها میان هر دو کشور بر سر جزایر مورد منازعه بیشتر شده است. وزیر دفاع آمریکا امروز در صحبت با خبرنگاران گفت آمریکا دو طرف را به آرامش و خویشتنداری دعوت میکند. فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را از احمد جعفر احمدی میشنوید و به ادامه این گزارش پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را از یاد نبرید.
وزیر دفاع چین گفته است کشورش آماده است با ژاپن روی مالکیت جزایر مورد منازعه گفتگو کند. ژاپن این جزایر را سنکاکو و چین آنها را دیا اویو یاد میکنند. وزیر دفاع چین گفت چین شایسته آن است تا به اقدامات بیشتر متوسل شود، اما امیدوار است حکومت ژاپن به این منازعه به طور مناسب رسیدگی کند. حکومت ژاپن هفته گذشته گفت که با مالک این جزایر به توافق رسیده است تا آنها را خریداری کند. سپس چین کشتی‌های نظارتی را به ساحه نزدیک به جزایر مورد منازعه با ژاپن فرستاد. چین گفت این کشتی‌ها به هدف اجرای مأموریت تطبیق قانون به خاطر حقوق بحریش در آنجاست. گارد ساحلی ژاپن گفت 11 کشتی حکومتی چین به روز سه‌شنبه دوباره وارد منطقه نزدیک این جزایر شدند. دو تن از فعالان ژاپن به روز سه‌شنبه به طور مختصر بر یکی از این جزایر پیاده شدند. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین با پخش خبرنامه این اقدام فعالان چینی را غیر قانونی خواند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا چین و ژاپن را تشویق کرده است تا چنل‌های ارتباطی را به هدف حل و فصل اختلافات موجود از راه دیپلماتیک و صلح آمیز باز نگه دارند. لیون پنتا به روز سه‌شنبه در پیکنگ دو کشور را به آرامش و خویشتنداری دعوت کرد. او در بخشی از سخنانش روی تأمین روابط نزدیکتر میان نظامیان آمریکا و چین تاکید کرد. می خواهم شما بدانید هدف ما آن است تا ایالات متحده آمریکا و چین را آماده بسازیم مهمترین رابطه دو جانبه را در سطح جهان برقرار کنند. وزیر دفاع آمریکا گفت چین و آمریکا قدرت‌های نظامی اقیانوس آرامند، اما به گفته پنیتا دو کشور منافع مشترک در منطقه دارند که شامل مسائل مربوط به تروریسم، گسترش سلاح‌های اتمی، کمک‌های انسان دوستانه، قاچاق مواد مخدر، حفظ صلح و دیگر مسائل می‌شود. لیان گوانگلی وزیر دفاع چین هم در نشست مشترک خبری با همتای آمریکاییش روی تقویت روابط نظامی میان چین و آمریکا تاکید کرد. آقای وزیر، من امیدوارم که این سفر شما را کمک کند تا چین و اردو این کشور را بهتر درک کنید. من امیدوارم که این دیدار شما سبب انکشاف پایدار و کامل روابط نظامی آمریکا و چین شود. وزیر دفاع آمریکا در حالی از ژاپن و چین خواست تا از خویشتنداری کار بگیرند که چین از سال روز حادثه موکدن یاد بود میکند. افسران نظامی ژاپن در سال 1931 بخشی از خط ریل منوچیری را منفجر ساختند و سپس چینی ها را مسئول این انفجار دانستند. حکومت ژاپن این حمله را بهانه برای تهاجم بر سرزمین منوچیری و اشغال آن قرار داد. گزارش شده است که بروز سه‌شنبه اعتراضات علیه ژاپن در بیش از 100 شهر چین صورت گرفتند. پس از آن که معترضان چندین فروشگاه، رستوران و فابریکه ژاپنی را ویران کردند، شرکت‌های ژاپنی فعالیتشان در چین را به حال تعلیق درآوردند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل از
درستان پاید بارون دیاد که هم دادایی هست بیان شدتر که بیان
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید و هم یک جهان تشکر از همکاری، حسن نظر و اعتمادتان به برنامه آزادی و شنوندگان. مثل همیشه امیدوار هستیم که با همکاری شما بتوانیم مشکلات، نظریات و پیشنهادات شما را به گوش مسئولین امور در افغانستان در میان بگذاریم. با این امید و آرزو با نشر پیام‌های شما برنامه را آغاز می‌کنیم. و اگر توانستیم، یعنی در هر موضوع اگر توانستیم، با مسئولین امور و وکلا و رهبران شما تماس برقرار می نماییم. البته اگر این کار را توانستیم در جریان برنامه با آن هم آشنا می شوید.
سلام علیکم، اسم نور است، یکی از باشندگان شهر کابل هستم. راجع به وضع ترافیکی شهر کابل با تان صحبت می کنم. وضع ترافیکی شهر کابل به کلی خراب است. 11 سال از حکومت آقای مجلس دارد یک علائم ترافیکی در شهر وجود ندارد. تمام جاده ها تنگ گرفته شده. یک ازگاه موتر تا 11 سال شده ازگاه موتر در شهر کابل وجود ندارد. در هر چاره 20 تا 15 تا ترافیک داره گشت و گذار میکنند. این وضعی که راهبندیان خلاصن راه ها را خودی از اینا مسدود میسازند. من از رئیس به ترافیک اتخاذی دارم که در جدید مقرر شده باید در سه نصب چراغ‌های اتومات در شهر کابل توجه جدی نماید و همچنان از بعض ترافیک‌هایی که 24 ساعته وظیفه ایجا میکنن، از اینا ما هم تشکری میکنیم که در روی جاده ایتار هستن، خاک میخورن، گرد در سرشان هست، امرای بعض دریورهای راننده‌ای که برای قانون ترافیکی را مراد کنن. ما از اینا یک جهان سپاس میکنیم و از جناب رئیس ترافیک جنرال خواهشمندیم در سه نصب چراغ‌های ترافیکی که تمام مردم افغانستان دریورا با چوب و دنده برقی آموخته شده که در کل موترش بزنه حرکت بکن نکن، اگر علائم ترافیکی باشه کل با قانون مطابق قانون رفتار میکنه. تشکر از شما.
شنونده محترم و دیگر شنونده های عزیزی که در مورد مشکلات ترافیک در افغانستان خاصتا در کابل در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت می نمایید. اگر شنیده باشید روز شنبه در امین هفته در برنامه زیر آسمان کبود یک ساعت درباره مشکلات ترافیک در افغانستان صحبت شد. مخصوصا رئیس هیئت عمومی ترافیک افغانستان شخصا در برنامه حضور داشتند و به سوالات مختلف جواب دادند. مخصوصا ایشان به خاطر بهبود وضع ترافیک در افغانستان از مردم تقاضا نمودند تا با ایشان همکاری نمایند و هم شماره های تلفن مستقیم خود را اعلان نمودند. بیایید از زبان خود رئیس هیئت ترافیک بشنویم.
یکی از شنونده عزیز ما از طریق ایمیل به ما یک خط روان کردن، اونا هم مشکلات ترافیک در افغانستان کم دستبندی کردن. مثلا میگن تیزرانی به حد رانندگان یکی از مشکلات ترافیک است، مسئله توزیع جواز رانندگی به اساس رشوت مثلا این یک مشکل است، یک سلسله مسائل رئیس اینا طرح میکنن. نظر شما چیه در مورد
عرض با این نظر بگذار در جایش؟ همی برادری که غیر مسئولانه صحبت میکنه، ذهنی‌گرایی منفی‌گرایی داره که ترافیک رشوت میخوره. آیا تو به صفت یک انسان، به صفت یک افغان، به صفت یک مسلمان واجبه خود نمیدانی، مکلفت خود نمیدانی؟ همی پدیده کثیفی که مرتکب سوء استفاده میشه پیسه را میگیره، تو به اساس واجبه انسانی و اسلامی چه وظیفه خود انجام دادی؟ چرا همی پدیده را با ارگان‌های کشفی استخباراتی این معرفی نمیکنی؟ چرا به مسئولینش؟ ولی بسیار جای تاسف است، یک ترافیکی که بیش از قدرت انسانی یک ساعت کاری شما ببینین صاحب 8 ساعت تامین شده است، در پلی کولر ششتین، سر کاو ششتین کار میکنی، ولی ترافیک بیچاره معذف که 6 بجه صبح وظیفه خود اشغال میکنه و تا 9 بجه شب که بالاتر از 12 ساعت کاری از تعیین و تخمین میشه و این خاک میخوره و دود تنفس میکنه. در مقابلش مردمای هستن متخلف که فرهنگ قانون پذیری کم دارن و شما گپای اونا را ارزش میتین، ولی کار و فعالیت و عرق ریزی و دست پنجه که
جنرال صاحب بدی خبری معنا دار نده.
اجازه بتین ما این سوزیم است، احساساتی نشدیم، بین با ترافیک خود هم کار باشه، از منفی گرایی برایم ما را استقامت کاری ما را برای ما به قسم مثبتش به شکل حقیقی و واقعیش ما را کمک و راهنمایی کنه.
دادخواست ریاست شما کوشش میکنه که این مشکلات روز به روز کم کرده برن، مثل که در دنیا هم تو کم کرده میرن. منتها شما چی فکر میکنین؟
اجازه بدین که من خدمتتان در این راستا عرض کنم. در رابطه با کمیشن کار خدمتتان عرض کنم، ما یگانه هدف ما از بیش از دو بانه میشه که بده به ریاست ترافیک وظیفه خود پیش میبرم. الحمدلله ما راضی هستم. یک برادروار دوستانه صحبت میکنم، یک برادر پیدا شوه در طول روز غیر متراقبه هم یک نفر کفنشان کاره برای من معرفی کنم، من چه قضی خوشم و با همی انتقادشان بسر و چشم من میپذیرم. یک مطل از برادر محترم میگو شنیدن کی بود مانند دیدن. او برادر از این تلفن بیا قربانت شم، ما در خدمتتان هستم، روزمره ما میبرم از دفتر کاری خود همیر مراقبت میکنم، کنترل میکنم هر فردی که برای ریاست ترافیک داخل میشه. ما هدایت دادیم که از اونا پرسان کنن، از نادشان رو ببینن که چی کار هستن. حتی گفتیم یک نفری که 3 مرتبه 4 مرتبه بیا برای ریاست ترافیک قطعا اجازه نتیده، ولی هر قدری که مال دلیل استدلال کنم فکر میکنم به جای است و امیر ما پیشنهاد میکنم که ما در خدمتشان قرار دارم.
رئیس محترم، یعنی این حسن نظر شما و نیتتان بسیار جد خوب و پاک است، از این تشکر میکنیم. منتها مشکل است که غریب بیچاره به دادان ترافیک آمادم نمیتونه و بر ریاست داخل هم شده نمیتونه، او چندین پلیس دیگه است و نمیمانه. مشکلات همیشه است که امی یکی از راه های حل مشکلاتی است که شنونده از طریق اینمی سوسیال میدیا و رادیو و تلویزیون و رسانه ها و دیگه دیگه یک قسم درد خود به رهبرای خود میرسانند تا با رهبرا با در نظر داشت از این مسائل یگان راه های حل و چاره را اونا. اگر تمام مثلا اگر بر رئیس جمهور بگیم، رئیس جمهور بگه خیلی بیا خودت بیا
صحبت ما رو بشنوید برادر محترم، در کوچه خدا کنه که 1000 نفر کمیشن کار باشه، ما مسئولیت از سایه اداری خود داریم. او اگه در کوچه باشه من میپذیرم، ما از کوچه ما مسئولیت نداریم، دلش کمیشن کاره، دلش هر کاره هست، ولی ما مسئولیت از اداره و کار خود داریم. این رو بصراحت میگویم، چلنج میتوم، ما در خدمت هستم. بیاین یک نفر در اداره ما معرفی کنن که این می آدم کمیشن کار است، ببینیم اموجه باس ما واسه فیصله کنیم، ببینیم که آیا امی برادر راست میگو یا ما کدمان میکنم.
خب رئیس محترم، اگر پروگرام جنبندی بکنین آخرین نتیجه گیری ها چی میشه سیب نظر شما بفرمایید سیب.
قبلا نام خدمت هموطنان عزیز خود از طریق شما به عرض رسانیدم، هر قدر که ترافیک زحمت بکشه رقریزی کنه مسئلتش کمتر میباشه، تا زمانی که هموطنان عزیز ما صادقانه با ما همکار نشن، با ما همکاری نکنن، متخلف به مرجع مربوطیش معرفی نکنن، با ما معرفی نکنن، فکر نمی کنم که وظیفه ما قناعت بخش ارزیابی گرده. به این اساس از هموطنان خود ایتو تقاضا میکنم، خواهش میست اداره ترافیک از ناس در خدمتشان قرار داره، دروازه ترافیک برایشان باز است، در راستای کاری ما را راهنمایی کنند، همکاری کنند، متخلفین ما را به چنگ قانون بسپارند، متخلفین به ادارات استخباراتی و ساروالی و کشفی معرفی کنند.
دادخواست
اجازه بدین صاحب تلفن ما معرفی کنم.
بله بله.
0777 02 99 99، 0777 02 99 99، رئیس ترافیک
بوین 0770 هم سیب
0770 70 40 40، شخص مدیر ترافیک کابل.
شماره های تلفون محترم آقای نظام الدین دادخواه، رئیس عمومی ترافیک افغانستان را من هم برایتان تکرار می نمایم: 0777 02 99 99، تکرار می نمایم: 0777 02 99 99، 0770 70 40 40، تکرار می نمایم: 0770 70 40 40. شنوندگان عزیز، شما نظریات و پیشنهادات محترم آقای نظام الدین دادخواه، رئیس عمومی ترافیک را شنیدید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد و در صورت ضرورت می توانید شخصا با ایشان از طریق تلفن تماس برقرار نمایید. موفق باشید. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
ما در ولایت جوزجان اولسوالی قرقین به شما زحمت دادیم. دریای امو عمیق طغیان داره. از طرف جنگل یک قبرستان داشتیم، اینا پیلن، ما لب دریا هستیم، بروی آو مرده نامردم، بروی آو رفته رایست، لیکن هیچ کس به این توجه نمی کنه.
شنونده نهایت عزیز، مسئله دریای امو مسئله است که چندین بار از طریق رادیو آزادی در مورد برنامه ها، پیام ها، مصاحبه ها نشر شد و ما متیقن هستیم که دولت به طور کافی در مورد آگاهی دارد. این که چه وقت در مورد اقدام خواهند نمود موضوعی است که مربوط می شود به رهبری دولت اسلامی افغانستان.
این جانب خدایی خدمتگار، از منطقه رحمان مینه، شمال شرق کردستان، نرحمان مینه، عرض می رسانم و می شهروالی بفهمنم جناب محترم که بسوی دروازه های مردم، بسوی خانه های مردم، سرک 12 متره بازار تجارتی ساخته، نفرهای ناشناس رقم رقم بسوی دروازه های مردم کراچه ها خود استاد میکنن، دکار های خود برستن همین خود.
سلام، ما یک موتروان هستم در این مسیر بلخ، بسیار بندباری هستم. از جناب محترم والی صد بگوید یا امنیت ملی دروازه شما کنترل نیستن.
والی فیدآباد با تماس شدیم، میخواستیم که درباره اسفندیار یک پیغام را به ما با گوشای مقامات اسفندیار برسانیم که موادی که در ولسوالی سیدآباد و رضاکاران و یا جوانان رضاکاران روان میشن به دست رضاکاران نمیرسد، یعنی یک مقدار موادی که به دست یک رضاکار برسد او به 4 نفر تقسیم میشه چون که اینجا ما امکانات کلینیک و چیزا نداریم، اینجا دهات هستن، مشکلات زیاد هست، این برای ما کفایت نمیکنن و از مقامات خواهش مندیم که در مقابل توجه جدی صورت بگیره و اگر برای یک رضاکار یک سیت مکمل برشان توان میشن باید او را تقسیم نکنن، چون که این برای ما کفایت نمیکنن. به خاطر طریق رادیو آزادی میخواستن که پیام خود و صدای خود به گوش مقامات برسانیم تا بتوانیم که در آینده ما خدمات و رضاکاری خوبی را در منطقه برای مردم و برای مسلمانان وطن و مردم وطن اجرا نماییم. و سلام به احترام.
این جانب مطیولا از ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب به تماس هستم. سلام به کارکنان رادیو آزادی. بعد از سلام یک گزارش داشتم که بچه های امی منطقه نجراب به طرف ایران رفتودن، اونجا در خاک ایران ساعت 9 یا 10 بجه شو که در مرز ایران داخل میشه، سربازای ایران کمین میزنه ایشان.
صاحب گلستم از ایران تماس میگیرم. اصلا به من امرخ به اولسوالی زاری علاقداری امرخ هر چی که زنگ میزنیم ما اصلا هیچ خط ما چیزی نیست، اصلا خیلی به تکلیف هستیم. تشکر از شما خدا.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من خواننده قربانی هستم از تهران تماس میگیرم. من از رادیو آزادی خیلی خوشحال هستم که از هیچ کس نه ترکی داره و نه چیزی داره و این
بدون تبصره.
محفوظ هستم از ولسوالی نجراب و ولایت کاپیسا. به خاطر بی‌امنیتی از وطن خود حرکت کردیم به طرف ایران. اونجا دمد ایران که رفتیم بلوچ مارد گفت که بیایی که ما شما را میبرم، ما حرکت کردیم شما تفت بلوچ رفتیم. رفتیم اونجا شو که رسیدیم گفت باق شو شو و شو رد میشیم از مرز. از مرز که شو شد رفتیم حرکت کردیم درا نصف شو بود نمیفهم ساعت چند بجه شو بود کمین آمد. سرای ایران دادن ما را کمین زدن، کمین زدن ما اصلا 80 نفر دیگه نمی آمد ملت یک که ضربه کت پنکش جام التفان یک دفعه سر ما ضربه شد، کسی را در پای، کسی را در درش، کسی را در گردنش، کسی را در کلایش. خلاصه ما از اینمی 70 نفر دیگه که نمی فهمیم 5-10 نفر معلوم نیست که چقدر دیگه بود، 5-10 نفر ما زنده بر آمدیم دیگه، اونا که گم شدن رفتن ما گریختیم دیگه، کل مرده ما در سر مرز مانده. خلا داری که رقم دولت از ما مخواست تبایی باید باید مغلق ما برزن این دونان در کلکه خوشیشن در سر لانکروزه ها موترهای لکس نگردن از دل غریب خبر نیستن. ما از آقای ظریف نظر میخواهیم که این تبایی ما راحت من پخ کنه به دولت، رئیس دولت ما بشنوه همی همی باش کل دولت مردم ما بشنوه. ما از خاطر بیچارگی نیریم که اونجا غریبی بکنیم به خواه پیره همونجا ما کل با کشته میشیم. اگر اینجا کار چی باشه، رهدر کار باشه، کارخانه باشه، اینجا امنیت باشه، ما چه کنیم که به خاک ایران بریم. و سلام علیکم.
شنوندگان نهایت عزیزی که از ایران پیام ثبت نموده اید، شنیدید که قسمت از پیام های شما نیمه ثبت شده است و پیام آخری که در مورد وطنداران نجرابی هستند که شاهد حمله افراد ایران بودند هم از نقطه نظر کیفیت بسیار خوب نیست، ولی ما نشر نمودیم و همچنان کوشش نمودیم تا با مسئولین امور مستقیما پیام شما را در میان بگذاریم، اما متاسفانه موفق نشدیم و همچنان خواستیم با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین صحبت نماییم که باز هم موفق نشدیم. به هر حال امیدوار هستیم که از طریق تلفن به گوش مسئولین امور برسد و موضوع را تعقیب نمایند. البته پیام های مانند پیام های شما قبلا هم از طرف دیگر وطنداران از ایران برای ما رسیده بود و چندین بار نشر شد و برنامه ها درست شد، ولی تا هنوز در این مورد اقدامات عملی صورت نگرفته است. به هر حال از پیامتان تشکر میکنیم، تشکر از این که معلومات را با ما در میان گذاشتین. امیدوار هستیم که این گونه پیام ها از طریق خبرگزاری های مستقل هم گزارش داده شود. بدین ترتیب وقت برنامه ما هم به پایان رسید. تا برنامه آینده من از حضورتان مرخص می شوم. خدا حافظ و ناصرتان.
الو، سلام علیکم آقای ظریف نظر، عرض سلام احترام خدمت شما تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را در اجرا دیدن شوند. خداوند شما را کامیاب و سرفراز داشته باشه، همیشه شاد و کامیاب باشید، همیشه از مردم با خبر هستید، مشکلات مردم را بیشتر زبان رسا و کثیف خود بیان می‌کنیم. تشکر، السلام علیکم و رحمت الله و برکات و حضرت با توست.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-21-12-41-38.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.